بسم الله الرحمن الرحیم. فن چهارم طبیعت شفا، الافعال و الانفعالات، صفحه 224، سطر 8. فهم من نهوت و فهم طبق رتوبت و غیر مبلوغ به حل قایت المقصوده معنها لا تکون قد استحالت الى کیفیت منافیت للغایت المقصوده. در این فصل ششم قرار شد که نزج و نحوه و عفونت و احتراق رو توضیح بدیم. نزج رو توضیح دادیم و معلوم شد که چهار قسم دارد. یک قسم نزع نوع بود، نزج نوع بود. دوم نزج قضا، سوم نزج فضل و چهارم نزج صنایع که همشون توضیح داده شدند. بعد در پایان بحث نزج، یعنی آخرین خط از جلسه گذشته، گفتیم و یو آرزو هازن نزجه امران، یعنی در مقابل نزج دو امره. یکی نحوهش عفونت، یعنی غیر از احتراق که عنوان چهارم این فصله، سه تا عنوان ما تو این فصل داشتیم. یکی نزج بود، دوم نحوه بود، سوم عفونت بود. این سه تا با هم ارتباط دارند، یعنی دو تاش مقابل نزجند. در نزج ما دو تا شرط داشتیم. در نحوه یکی از دو شرط منتفی میشه، در عفونت یکی دیگه شرط دیگر منتفی میشه. به این ترتیب نحوه و عفونت در مقابل نزج واقع میشند. با این توضیحاتی که در این جلسه گفتم و توضیحاتی که در جلسه قبل گفتم، از دو احتمالی که در خط آخر جلسه قبل داشتم، این احتمال رو ترجیح میدم که یه آرز و هازن نوج ربطی به ربطش به کل اقسام نوج باشه، اختصاص به نوج صناعی نداشته باشه. هازن نوج یعنی این نوجی که چهار قسم دارد، مقابلش دوتا امر واقع میشه. یکی نحوه است که رابطهش با نزج رابطه عدم بلکه است، یکم عفونته که رابطهش با نزج رابطه تضاد. من اشاره کردم در جلسه گذشته که این یا آرزو هازن نزج دو احتمال در موردش هست. هنوزم اون دو احتمال رو تأکید میکنم، منتها یک احتمالش رو تأیید میکنم که این احتمال باشه. این مقابله نحوه و عفونت با مطلق نزج، این چنین نیست که با نزج صناعی باشه. کلمه هازا عرض کردم در جلسه گذشته یه خود مزاحمه، ولی این کلمه هازا رو میشه توجیه شد. هازا نزج یعنی این نزجی که به چهار قسم تقسیم میشه، همین نزجی که الان مورد بحث ماست که نزج اصطلاحی رو به چهار قسم تقسیم می‌کردیم، این دوتا مقابل دارد. پس کلمه هازا مشکلی درست نمیتونه بکنه، بنابراین عبارت مربوط میشه به کل نزج، نه فقط نزج صناعی. حالا با توجه به این بیانی که الان کردم، ما میخوام نحوه رو الان شروع کنیم به بیان کردن. یه تقریبا شش خطی بعد عفونت رو شروع میکنیم به توضیح دادن. یعنی در نحوه یکی از مقابل‌های نزد گفته میشه، در عفونت مقابل دیگر گفته میشه. در نحوه مقابلی گفته میشه چه منزله عدمه، در عفونت مقابلی گفته میشه باید که وجودی است و با نزد تضاد داره. حالا دقت کنید، در نزد ما دو تا امر رو ذکر کردیم. بله، نوز کلی رو داریم. یه نه، همه قرائن تأیید میکنن که هازن نوز نوز کلیه، نه نوز صنایعی. نوز صنایعی به این به صورت یک احتمال مرجوح در اینجا مطرحه. احتمال هست ولی احتمال مرجوح، خیلی روش حساب نمیکنی. خب در نوز دو تا شرط داشتیم. یکی این که در رطوبت تصرف شود، حرارت در رطوبت تصرف کند و تا جایی که جسم رطب و بقایت مقصوده نرسونده تصرفش را در رطوبت ادامه دهد. دو تا قید توجه کنید. یکی این که در رطوبت تصرف کند و او رو به قایت مقصوده برساند. دوم که وسط راه رها نکند این تصرف رو. پس هم تصرف باید ادامه پیدا کند، هم طوری باشد که شیء رطب به قایت مقصوده برسد. حالا اگر تصرف ادامه پیدا نکرد و به غایت مقصوده نرسید، نحوه حاصل میشه دیگه، نزد نیست. و اگر ادامه پیدا کرد ولی انحرافی رفت و به این جهت به غایت مقصوده نرسید، نه در وسط راه قطع شد بلکه تا آخر رفت ولی به غایت مقصوده نرسید، برخلاف غایت مقصوده رفت، این میشه عفونت. بله. خب پس توجه کردید که هم نحوه مقابل نزج است، هم عفونت مقابل نزجه. نحوه مقابل نزج است از این جهت که به آخر نمی رسد، امر سلبی. عفونت مقابل نزج است از این جهت که به مقابل آخر می رسد. در نحوه میگیم نمی رسد، در عفونت میگیم میرسد. نحوه رو سلبی میگیریم، عفونت وجودی میگیریم. منتها در نحوه میگیم به غایت نمیرسد و در عفونت میگیم مقابل غایت میرسد. خب بعد از اینکه نوز با این توضیحاتی که داده شد معلوم شد، نحوه رو میخوام معنا کنم. در نحوه دو قید هست. یک قید اینه که به غایت مقصود نمیرسد، دوم این که منافی غایت مقصود نیست. این چنین نیست که مخالف غایت مقصود برود، بلکه موافق غایت مقصود میره، منتها به کمال نمیرسه. اگر مخالف غایت مقصود بره، این دیگه عفونت نحوه نیست. اگر بیاد به سمت غایت مقصود تا آخر بیاد میشه نوست، بازم نحوی نیست. پس دو تا قید داره، یکی این که باید تا آخر نرسه ولی میشه نوست، یکی این که به سمت منافی نره ولی میشه افونت. پس در نحوه دو تا قید داریم، یکی این که به غایت مقصود نرسد، دومی که منافی غایت مقصود نباشد. بله، نرسیدنش تو مسیر غایت مقصوده بیفته، پس خلاف غایت مقصوده نرفته که بشه عفونت، تو مسیر غایت مقصوده افتاده منتها به آخر نرسیده. این میشه نحوه. نحوه به معنای خام بودن. مثلا حالا مثلا شو بدن از این کنن، نحوه به معنی خام بودنه، به معنای کال بودن و نارس بودن هم در بعضی مواضع ممکنه معناش کنید. خام بودن از خود خام بودن یا کال بودن در میاد که آمده تو مسیر رسیدن به غایت، ولی به غایت نرسید. اگه به غایت میرسید پخته میشد، رسیده بود، کال نبود، خام نبود. اگر منحرف میشد که رفته بود به سمت عفونت، منحرف نشده، آمده تو مسیر ولی کال مونده، نپخته مونده، نرسیده، پخته نشده. خود معنای نحوه نشون میده که این دو قید در شرطه، که تو مسیر افتاده، از مسیر منحرف نشده، این اولا، ولی تو مسیرم که افتاده به آخر نرسیده، این ثانیه. من حالا این تعریف نحوه رو بخونم، بعد اون وقت اقسامش رو ذکر میکنم. بله؟ نحوه به معنی خامیه، فجاجت به معنی کالیه. بله، عرض میکنم هر دوش مثل همه. نحوه در اینجا یعنی به حد نزد نرسیدن. حالا گاهی به معنی کال بودن میاد، گاهی به معنی خام بودن میاد. اینا رو بعدن توضیح میدن، اینا رو الان از من نپرسید، خودم بعدن توضیح میدن. فقط همین اندازه که من نحوه رو معنا کردم توجهش بکنی، بعدن اونا کردم شما در ذهنتون اسمان توضیح میدن میشد. صفحه 224 این سطح 8. فعمن نحوه، چرا فا آورد؟ بعد از اولی که میخواست نزج رو تعریف کنه در جلسه گذشته نگاه کنید، گفت فاما نزج و نوعشه، چون نزج رو به 4 قسم تقسیم کرد برای بیان اقسام با فا آمد شروع کرد، گفت فاما. اما خود نزج رو با فا شروع نکرد، جا داره که نحورم با فا شروع نکنه، نگه فعمن نحوه، بگه عمن نحوه. چنانچه در عفونت که در سطر 13 میاد با واف شروع شده، و عمل عفونه فتفعلها تا آخر. خوب بود نحورم با فا شروع نمی کرد، با واف شروع می کرد. ولی توجه کنید چرا فا بود، چون در خط تب که در آخر جلسه قبل خوندم گفت در مقابل نزج دو امر است، یکی نحوه یکی عفونت. چون اینو گفت جا داره بگه فعمل نحوه، بعدم به عمل عفونت. علت فا آوردن اینه که عبارت قبل جوری آمد که هم نحوه رو مطرح کرد هم عفونت رو مطرح کرد، مخاطب یا خواننده انتظار داره که این دوتا توضیح داده بشند. میگه حالا که این دوتا رو من گفتم، پس نحوه به این معناست و عفونت به اون معنا، که فا رو به این جهت آورد که ارتباط بده کلامش رو به خط قبلی که در جلسه قبل خوندی. فاما نحوه فان تبقا، به این است که رطوبت که حرارت میخوادش درش تصرف کنه و با تنظیم این رطوبت جنس رطب رو به حد پختگی و رسیدگی برسونه، این رطوبت غیر مبلوغن به هل قایت المقصود است. غیر مبلوغن به هل یعنی رسانده نشده، بای به ها بای تهدیه است. ایلا داری؟ خب اگه ایلا داشته باشه خوبه، نسخه ما ایلا نداره. البته میخواد ایلا داشته باشه، نداشته باشه در حسد معنو میکنی، ولی ایلا باشه بهتره. منظورم غیر مبلوغ به هاست، نه به معنی رسیده نشده، رسانده نشده، چون باش بای تهدیه است. چون بای به ها بای تهدیه است، رسانده نشده معنو میشه. ضمیر به هم به رطوبت برمیگرده. رطوبت باقی بماند در حالی که رسانده نشده این رطوبت به غایت مقصوده، یعنی وسط را این رطوبت دیگه از تصرف حرارت خارج شده، دیگه حرارت روش تصرفی نکرده تا او رو تنظیم کنه به طوری که جسم رطب به غایت مقصوده خودش برسه، بلکه در بین راه رهاش کرده و او رو به غایت مقصوده نرسونده، حرارت رطوبت رو به غایت مقصود نرسونده. این قید اول برای نحوه است. اما این قید دوم، اما این که میگیم به غایت مقصود نرسیده، نه به خاطر اینکه انحراف پیدا کرده اون بری رفته، بلکه تو مسیر آمده اون تا به غایت نرسیده. خب به غایت نرسیدن دو جوره، یکی اینکه راه انحرافی رو پیش رفته لذا به غایت نرسیده، یکی اینکه نه، راه انحرافی پیش نگرفته، کامل نشده، راه رو درست رفته ولی کامل نشده. ایشون میفرماد که نحوه به معنای اینکه راه رو انحرافی رفته و لذا به غایت نرسیده نیست، بلکه راه رو درست رفته منتها نتونسته ادامه بده و به آخر برسونه. لذا میگه ما انها، یعنی رطوبت، لا تکون و قد استحالت الى کیفیت منافیت للغایت المقصوده. اینطور نیست که استحاله شده باشد به کیفیتی که منافات با غایت مقصوده دارد، که اگر این استحاله به کیفیت منافی بشود به سمت عفونت میره دیگه، نحوه نیست، عفونته. پس در نحوه دو تا قید شرطه، دو تا قید هست، یا یه قید هست منتها اون قید رو توضیح میدیم. قید اینه که به غایت مقصود نرسه، توضیح میدیم، میگیم نرسیدنش نه به خاطر اینی که هست که راه منافی رو رفته، بلکه فقط به خاطر اینه که نرسیده. پس توجه میکنی، از اول اینطور میگیم نحوه اونیست که به غایت رسانده نشده، رطوبتش به غایت رسانده نشده، اما به غایت نرسیدنش به این جهت نیست که راه منافی رفته و راه منافی رو طی کرده، بلکه علت به نهایت نرسیدنش اینه که از تحت تسلط حرارت بیرون آمده و حرارت نتونسته در این رطوبت تصرف تام بکنه تا اون جسم رطب به غایت مقصوده برسه. تا اینجا نحوه تعریف شد، معلومه. ما نحوه رو در مقابل نزج قرار دادیم. نزج طبیعی سه قسم داشت، پس نحوه هم سه قسم پیدا میکنه، چون یه نحوه داریم در مقابل نزج نوع، یه نحوه داریم در مقابل نزج قضا، یه نحوه داریم در مقابل نزج فضل. چون سه تا نزج داشتیم، سه تا نوج طبیعی داشتیم، یکیش که صنایع بود فعلا بهش کار نداریم، سه تا نوج طبیعی داشتیم، در مقابل هر نوجی هم نحوه داریم، پس قهران سه تا نحوه درست میشه. یکی نوج نوع بود که شخص موجودی به نوج میرسید، یعنی اون غایتی که در نوع مقصود بود به دست میاد. مثلا این سیب نوعش اگر بخواد به غایت برسه باید فلان جور باشه، این شخص هم می آمد حرکت می کرد، با تصرف رطوبت، با تصرف حرارت رطوبتش تنظیم می شد تا می شد این چنین سیبی که نوع سیب اگر این طور می رسید می شد سیب پخته، سیب رسیده، سیبی که نوعش نوز پیدا کرده. این معنای نوز در نوع بود. نحوه اینه که مثلا این میوه کال بمونه، میوه وقتی کال میمونه خامه نپخته است، این نوز یعنی نوعش به کمال نرسیده، یعنی خودش به کمال نوع نرسیده. این عبارت دوم بهتره، خودش به کمال نوع نرسیده. این نحوه در مقابل نزج نوعیه. نزج در غذا رو معنا کردیم، جلسه گذشته معنا کردیم. باید غذا درش تصرف بشه، صورت اولیش که مثلا صورت گیاهیست که ما خوردیم یا گوشتیست که خوردیم، این صورت عوض بشه، به تعبیر خودشون فاسد بشه. بعد صورت جدیدی بهش داده بشه و این صورت جدید طبق صورت عضو غذا گیره که این غذا به سمت اون صورت میره تا وقتی که شبیه مقتضی، یعنی شبیه عضو غذا گیر میشه، اون وقت گفته میشود نزج غذا حاصل شد، یا به تعبیر خودشون هضم حاصل شد. خب الان ملاحظه کردید غذایی که تصرف در او واقع می شود و تغییر می کند، بعد از این تغییر راه رسیدن به مقتضی رو شروع میکنه و شبیه مقتضی میشه. دو تا کار باید انجام بده تا نزج غذا حاصل بشه. ابتدا تو مسیر تغییر بیفته که تغییر کنه، از اون حالت گیاه بودن، گوشت بودن، گندم بودن، از اینا در بیاد، یعنی تغییر کنه، به قولشون صورت اولیش فاسد بشه. این کار اولشه. کار دوم اینه که بعد از این که تغییر کرد بیفته تو مسیری که شبیه مقتضی بشه. این میشه نزج غذا. حالا اگر غذا تغییر نشد، نزج پیدا نشده و نحوه است، این یک قسم دوم نحوه است. نحوه در مقابل نزج نوعی نیست، نحوه در مقابل نزج غذا است که غذا تغییر نمی کنه. یا تغییر میکنه ولی متحول نمیشه به سمت مقتضی که شبیه عضو غذا گیر بشه. در این دو حالت نزج غذا حاصل نمیشه و در دو حالت نحوه مقابل نزج غذا حاصل میشه. پس این نحوه در مقابل نزج نوعی نیست، این نحوه در مقابل نزج غذا است. سوم، نزج فضل بود. در نزج فضل گفتیم باید حرارت در رطوبت چنان تصرف کند که این فضل آماده خروج از بدن کند، به صورت عرق، به صورت ادرار، به صورت مدفوع، به صورت فضل اون چیزهای دیگه که خلطهایی که باید بالاخره خارج بشند از بدن. نزج فضل میگن، یعنی فضل به نزج رسیده و آماده خارج شدن. این فضولات به نزج رسیدن یعنی آماده خارج شدن.
یعنی فضولات بعد از هضم چهارم،
بله دیگه،
دوباره یه هضم دیگه صورت میگیره؟
هضم صورت نمیگیره. نزج غذا اسمش هضمه، نزج فضل که دیگه اسمش هضم نیست، اون که هضم نیست. نزج فضل یعنی این که فضل به حالت فضل بودن برسه، وقتی حالت فضل بودن پیدا کنه از بدن خارج میشه. بله خب کار قوه دافعه است، ما که نگفتیم کار قوه دافعه نیست، ما میگیم نزج فضل اینه. نزج فضل اینه. حالا اگر این فضل به این حد نرسید، با آماده برای خارج شدن نشد، بهش میگیم نحوه. فضل در حالت نحوه است، در حالت نص نیست. اینم نحوه در مقابل نص فضل. پس سه تا نحوه داشتیم، یکی مقابل نضج نوعی بود که مثال زدیم به میوه نارس، یکی در مقابل نضج غذا بود که گفتیم یا غذا تغییر نکند یا اگر تغییر کند نتونه شبیه مقتضی بشود، مقتضی یعنی عضو غذا جیر. یکم نحوه در مقابل نضج فضل بود. نضج فضل این بود که اون فضولات به حدی برسن که آمادگی برای خروج از بدن داشته باشند. حالا نحوه این است که این فضولات به این حد نرسن و الان آماده مثلا خروج نشده باشن، حالا بعدن آماده خروج باشن مثلا. تا اینجا روشنه. پس سه تا نوز جاشتیم در مقابل سه تا نحوه داریم. البته در نحوه آخر، شایدم در هر سه نحوه، قیدی میاریم که این فضل یا این غذا یا این میوه فسادی دیگری پیدا نکرده باشه، چون فساد دیگه پیدا کنه میره دو طرف عفونت. ابن سینا در پایان نحوهی که مربوطه که مقابل نضج فضله این حرفو میزنه، میگه فساد دیگه پیدا نکنه ولی میره سراغ عفونت. من اینو عبارت ایشون رو ولو در جای خاص ذکر شده به تمام نحوه ها سرایت میدم، یعنی میگم چه نحوهی باشد که در مقابل نضج نوعیه، چه نحوهی باشد که در مقابل نضج غذاست، چه نحوهی باشد که در مقابل نضج فضله، در هر سه نحوه شرط میکنم که فسادی دیگری عارض نشه، ولی اگه فساد دیگری عارض بشه نحوه حاصل نمیشه، عفونت حاصل میشه. اگر از اول به سمت خلاف رفته باشه بله، یا همین الان هم به سمت خلاف بره میوه کاله،
چون تعفن جایی میاد که حرارت باشه،
تعفن هنوز توضیح ندادی. علاوه بر میوه کاله متعفن میشه چون رطوبت داره، حرارت گاهی برش مسلط میشه و رطوبت رو به سمت خلاف سوق میده، اون وقت عفونت حاصل میشه. اینو بعدا خواهیم گفت، حدود یه صفحه خورده‌ای بعد به این عبارتی که من عرض کردم تصحیح میکنه خودشون. توجه کن، مثلو مثال است برای نحوه. سه تا مثال، سه تا مورد میاره، این مورد رو توضیح نمیده، ولی مورد اول نحوه است در مقابل نضج نوعی، مورد دوم نحوه است در مقابل نضج غذا، مورد سوم نحوه ایست در مقابل نضج فضل. ولو توضیح نمیده ولی پیداست که ایشون سه تا نحوه میخواد مقابل سه تا نضج درست کنه.
نضج نوعی رو میشه گفت نضج ثمره؟
بله.
نضج نوعی رو میشه گفت نضج ثمره؟
نه، مثال میزنیم به ثمره.
در انسان هم هست؟
در انسان هم هست، بله. در انسان هست. در شما جلسه گذشته تشریف نداشتید، ما تمام اینا رو گفتیم، در انسان هست، در گیاه هست، در موجودی که میخواد زاد و ولد کنه، در کی نضج نوعی هست، این همه توضیح دادیم. این الان شما سوال میکنید به خاطر اینکه جلسه قبل نبودید دارین سوال میکنید، من تمام اینا رو در جلسه قبل گفتم. مثل ان طبق ثمره نیتن نیعه بوده، با همزه، نیعه با همزه بوده، همزه رو تبدیل به یا کردن، در یا ادغام شده شده نیعه. نیعه یعنی نپخته، یعنی کال، نارس. مثل ان طبق ثمره نیعه، ثمره اگر کال بماند نحوه پیدا کرده، نحوه در مقابل نضج نوعی، مثال بعدی، او یبقى القضا به حالت لا یستحیل و الى مشاجلت المقتضی ولا اذن یتغیر. اینم این عبارتی که من خوندم نحوه در مقابل نطق قضاست که دو تا فرض براش میکنه، یکی لا یستحیل، یکی ولا اذن یتغیر. قضا باقی بماند به حالتی که متحول نشود به مشابهت و همشکل شدن با مقتضی عضو قضاگیر، ولا اذن یتغیر، تغییر هم نشده باشه. شما اینو دوتا گرفتن که تغییر نکند یا تغییر بکند ولی نرود تا اون حدی که مشاکل عضو قضاگیر بشه، این وسط قطع کند. در هر دو صورت نحوه است، نحوه در مقابل نطق قضا، چون در قضا هم تغییر بود که صورت اولی فاسد می شد، هم بعد از تغییر استحاله الی مشاکلت المقتضی بود. این در نطق قضا ما این دوتا رو داشتیم. حالا اگه اصل تغییر نباشد یا تغییر باشد ولی این قضای تغییری یافته به سمت مشاکلت عضو مقتضی نرفته باشد، در هر دو حال نطق قضا حاصل نشده بلکه نفع حاصل شد. بله، با لفظ او داده، با لفظ او هر قسم رو جدا کرده. بله، او یبقا به قسم دوم اشاره داره، او یبقای سوم به قسم سوم اشاره داره. او یبقا الخلط به حالهی، به حالتن داره، به حالتن هم خوبه، شاید بهتر هم باشه، به حالهی هم خوبه. کتاب ما به حالهی داره، نسخه شما هم که به حالتن داره اونم خوبه. هر دو نسخه به حالتنه، ابن نداره، به حالتن خوبه دیگه، قبوله. او یبقى خلتو یا خلتو به حالتن که لا یستحیل الى موافقت الاندفاع ولا ایزن یفسد فساد آخر. اون خلط که باید از بدن بیرون بره و فضل به حالتی رسیده که متحول نشده است به موافقت الاندفاع، اندفاع یعنی پرتاب شدن، یعنی خارج شدن، هنوز به اون حدی که موافق شود با اندفاع یعنی آماده خارج شدن بشه نرسیده. یبقى الخلط یا خلط باقی مونده به حالتی یا به حال خودش، به حالتی که لا یستحیل و الا موافقت الاندفاع، یعنی متحول نشده به این که موافق اندفاع بشه و آماده برای بیرون رفتن بشه. ولا ایزن یفسد فسادن آخر، فسادی دیگرم پیدا نکرده که بره به سمت عفونت. در این صورت نحوه واقع می شود در مقابل نطق فضل. این نحوه سومه که در مقابل نطق فضل واقع می شه. دقت کنید، در نحوه اول گفت طبق ثمره نیتن، چیزی اضافه نکرد. در دومی گفت یبقى القضا به حالت کذا ولا ایزن یتغیر، به حالت که لا یستحیل ولا ایزن یتغیر، یه لا ایزن یتغیر پشتش آورد. در نحوه سومم میگه که لا یستحیل و الا موافقت ولا ایزن یفسد فساد آخر، یعنی این لا ایزن یتغیر رو در نحوه دوم آورد، لا ایزن یفسد فساد آخر رو در نحوه سوم آورد، در نحوه اولم دیگه فسادی مطرح نبود، لذا چیزی نیورد. نحوه که میگم اشتباه نکنید، نحوه همونطور که دارید میبینید با هی حوز نوشته میشه، نه با هی جیمی. خب تا اینجا نحوه رو توضیح داد و در توضیحش دقت کنید، سعی کرد که بیان کند شیء به غایت مقصود نرسیده، ولی قید کرد در نحوه که غایت انحرافی نرفته باشه. حالا الان میخواد اون انحراف نرفته رو توضیح بده، میخواد بیان کنه که این رطوبتی که به سمت غایت مطلوب نرسیده، این جسم رطوبی که به سمت غایت مطلوب رفته ولی نرسیده، این خلاف نرفته باشه. ولی خلاف رفته باشه نحوه نیست، همونطور که نزد نیست، بلکه عفونت خواهد بود. روشن مطلب دیگه. چون در تفسیر نحوه دو چیز گفت، تا حالا یکی از اینا رو درست کرد، سه تا نحوه آورد، در هر سه نحوه هم فقط نرسیدن به غایت مقصوده رو گفت. قید دوم که باید به سمت منافی نرفته باشه در هیچ کدوم از این سه تا نگفت. حالا یه جمله میاره که مربوط به هر سه تاست، میگه باید رطوبت متحول نشده باشه به هیئت ردیه. اگر به هیئت ردیه متحول بشه، این دیگه از اول مسیر خلاف رفته، نه مسیر درست رفته و به آخر نرسونده، اصلا مسیر خلاف رفته و چنین مسیری آخرش عفونته، نه آخرش نحوه باشه. فإن استحالت رطوبه هیئتا ردیعتا الهیتا. خب خوبه، ولی سه تا اصلاح الان شما گفتید، یکی در اول بحث داشتیم، غیر مبلوغ بها الغایت المقصود گفتید یه الا اضافه بشه، غیر مبلوغ بها الا الغایت المقصود، خیلی خوبه، الا بیاد خیلی خوبه. دومی که گفتید مشمل هر دو نسخه داره، من الان تصحیح نکردم ولی خوب باید باشه. دومی که گفتید او یبقی الخلط به حالت لا یستحیل، اینم خوبه، چون قبلش هم داشتیم او یبقی القضا به حالت لا یستحیل، اینجا هم داریم یبقی الخلط یا خلط به حالت لا یستحیل، پس به حالت بهتر از به حالیه است. حالا در سومی هم اینطور میگید که فعن استحالت رطوبه الهیت ردیعت، این اله خوبه، هر دو نسخه هم داره، خوب اینا خوبه، ما نداریم، به زور داریم معنا میکنیم با تکلف، اما خوب داشته باشه خیلی خوبه. فعن استحالت رطوبه، اگر رطوبت با تصرف حرارت متحول شد، منتها نرفت به سمت غایت مقصوده، بلکه متحول شد الى هیئت ردیعت، رفت به سمت هیئت پست که داره خودش رو آماده میکنه برای اینکه آخر سر به عفونت منتهی بشه. در چنین حالتی تزیل و سلوهها للانتفاع به حافظ غایت المقصوده، تزیل و ضمیرش برمیگرده به هیئت ردیعه، ضمیر سلوهها برمیگرده، ضمیر سلوهها برمیگرده به رطوبت. ازاله میکند این هیئت ردیعه صلاحیت رطوبت را برای اینکه استفاده کنیم به این رطوبت در غایت مقصوده. دیگه این رطوبت باید مورد استفاده قرار بگیره برای رسیدن به غایت مقصوده، ولی اگر این هیئت ردیعه حاصل شود، صلاحیت رطوبت را برای رسیدن به چنین فایده ای زایل می کند و در چنین حالتی دیگه این رطوبت به غایت مقصوده که نافع است نمی رسد. فذلک هو العفونه، این زوال صلاحیت که نمی گذارد این رطوبت به غایت مقصوده برسد عفونت است. یا فذلک هو العفونت یعنی تحول به هیئت ردیعه عفونت است، فرق نمی کنه. ذالک به هر کدوم از این دوتا اشاره بگیرید مفادش یکیست. خب تا اینجا نحوه رو توضیح دادیم و به سه قسم تقسیمش کردیم و آخر سر هم گفتیم نحوه باید طوری باشد که عفونت نباشد، مغایر عفونت باشد. این مغایر بودن با عفونت را هم در این جمله اخیر که فعن استحالت رطوبه الهیت ودیه هست تذکر دادیم. حالا میخوام یه مطلبی رو در مورد نحوه بگیم و اون اینه که تا حالا عامل به ذات نحوه رو بیان کردیم، عامل به ذات یعنی عاملی که خود همین عامل باعث نحوه میشه، یکی این بود طبق ثمره نیتن، یکی یبقی القضا به حالت کذا، یکی یبغل خلتو به حالتن کزا، اینا عامل های مستقیم بودن، اینا عامل های بذات بودن، عامل معل واسطه نبودن، بلا واسطه بودن که توضیح دادیم. حالا یه عامل معل واسطه هم میخوام توضیح بدیم. سرما عامل بلا واسطه است برای نحوه، یعنی چه عامل اشتباه گفتن بلا واسطه، عامل معل واسطه است. سرما عامل معل واسطه است برای نحوه، دقت کنید. نزج به توسط حرارت انجام میشه، چون شد در جلسه قبل گفتیم حرارت میاد تو رطوبت تصرف میکنه، رطوبت رو در حدی قرار میدهد که جسم رد با داشتن اون حد به غایت مقصود برسد. پس حرارت در رطوبت تصرف میکند، اما تصرفی که نتیجهش این میشود که جسم رد به غایت مقصود میرسد. وقت چنین تصرفی از حرارت منشأ پیدایش نزج میشه. پس حرارت منشأ نزجه، منتها حرارتی که این چنین تصرف کنه که گفتیم. حالا برودت میاد، حرارتی که منشأ نزجه برش میداره. وقتی حرارت رفت نحوه میاد، برودت با از بین بردن حرارت نحوه رو تولید میکنه، یعنی با واسطه ازاله حرارت نحوه رو درست میکنه. پس برودت عامل نحوه میشه، اون تا عامل معل واسطه، چون حرارت اگر میامد کارشو تموم میکرد نزج درست میشد، نحوه درست نمیشد. حرارت اگر میامد کارشو ناقص میذاشت، نحوه درست میشد. حرارت دقت کنید، حرارت اگر میامد کارشو ناقص میذاشت، نحوه درست میشد. حرارتی که کارش ناقصه عامل به ذات از برای نحوه. برودت میاد کار حرارت رو ناقص میکنه، یعنی باعث میشه که اون حرارتی که اگر کارش ناقص میشد نحوه درست کند، اون حرارت ناقص بشه. وقتی حرارت رو این برودت ناقص میکنه، عامل نحوه رو فراهم میکنه. پس میشه سبب برای سبب نحوه. سبب نحوه حرارت ناقصه، برودت حرارت رو ناقص میکنه، وقت سبب نحوه که حرارت ناقصه درست میشه. پس برودت میشه سبب برای سبب نحوه، سبب نحوه میشه حرارت ناقص، برودت سبب میشه برای حرارت ناقص، بعد این برودت حرارت رو ناقص میکنه، حرارت ناقص هم باعث پیدایش نحوه میشه. پس حرارت میشود عامل، حرارت ناقص میشود عامل به ذات برای نحوه، و برودت میشود عامل بالعرض برای نحوه. بله، مانع شد. مانع چه شد؟
مانع علت فاعلی رو ما تعبیر میکنیم به بالعرض.
بله، میشه علت
فاعلی براش مانع پیش نیاد، در علت فاعلی مانع پیش نیاد.
اگر ببینید عامل حرارت ناقصه، حالا چرا ناقصه؟ هر جهت کار نداریم. به قول شما رطوبت قابلیت نداره، یا حرارت ادامه پیدا نمی کنه. علاوه وقتی حرارت کارش ناقص مون نحوه درست میشه. برودت میاد کار حرارت ناقص میکنه. کار حرارت رو ناقص میکنه، نه کار حرارت رو ناقص میکنه. کار حرارت رو ناقص میکنه، اون حرارتی که میتونست نزج درست کنه ناقصش میکنه. وقتی این حرارت ناقص شد، نزج درست نمیشه، نحوه درست میشه. کی باعث شد که نحوه درست بشه؟ نقص حرارت باعث شد که نحوه درست بشه. ولی چی نقص حرارت رو درست کرد؟ برودت. چون برودت نقص حرارت درست کرد، معل واسطه شد علت برای نحوه. روشن آمد؟ و نحوتو یفعلها بالعرض مانع فعل الحر، ضمیر یفعل ها برمیگرده به نحوه. بله، ضمیر مفعولی، ضمیر فاعلی نداره. یفعل ها ضمیر فاعلی نداره. فاعلش مان و فعل الحر که ذکر شده. ضمیر یفعل ها که ضمیر مفعولی هم است برمیگرده به نحوه. بنابراین در این عبارت مانع و فعل الحر می شود فاعل مؤخر، ضمیر یفعلها که برمیگرده به نحوه میشه مفعول مقدم. نحوه را ایجاد میکند بالعرض، چه چیزی ایجاد میکند؟ مانع و فعل الحر، اونی که نمیذاره حرارت کار خودشو بکنه. اونی که نمیذاره حرارت کار خودشو بکنه بالعرض نحوه رو حاصل میکنه. اون مانع فعل هر چیز و مانع فعل هر اول بروده. پس بروده میشه عامل بالعرض و فاعل بالعرض برای نحوه، زیرا که این برودت من میکند فعل حرارت رو. فعل حرارت اگر بود نزد درست میکرد، این برودت میاد فعل حرارت رو من میکنه، این حرارت میشه حرارت ناقص. حرارت ناقص نوز دیگه درست نمیکنه، نحوه درست میکنه. اون وقت علت اصلی نحوه، علت به ذات نحوه همین نقص حرارته. ولی نقص حرارتی کی درست کرد؟ برودت درست کرد. پس برودت میشه علت معل واسطه برای نحوه. چی داره؟ برد داره. ولی هبل بروده یا هبل برد. ولی کتاب ما برودت داره، کتاب شما برد داره، ابی نداره. خب و اما الافونه، این باید سر خط نوشته بشه. بحث ما در نحوه تموم شد. در جلسه گذشته بحث کردیم درباره نسج. در این قسمت از این جلسه بحث کردیم درباره نحوه. حالا بحث میکنیم درباره افونه. این بحث سومه، یعنی بحث در عنوان سوم فصل این حتما با سر خط نوشته میشه. عبارت این طوری که میخونم، دقت کنید: اما الافونه فتفعلها اما فیما سبیله ان ینزج علی القسم الاول ضعف الحرارت قریزیه. یعنی این اما فیما سبیله نه با سر خط میوشت، این باید متصل میبود. اون عمل افونه فتفعلها باید میامد، این سرخط میامد، پشتش میامد اما فی ما سبیله ان ینزج علی القسم الاول. در هر صورت عطفاً بگیره و سرخط بگیره. میدونم چی میفهمید. عطفاً بگیره سرخط بگیره. اون بالا گفت فهم من نحوه، حالا میگه عمل افونه. اون قبل که در جلسه گذشته خوندم نحوه رو گفت، افونت هم گفت، حالا از امروز میگه فهم من نحوه که عبارت بود از عدم و عمل افونت که عبارت از ازد. همون رو داریم میگه، عطف هم داریم میگیره، عطف میگیره عمل افونت رو و عمل نحوه. همون آخرین جمله‌ای که من در جلسه گذشته خوندم همون رو داره تفصیل میده، ولی در زمینی که در اون تفصیل میده داره سومین عنوان موجود در این فصل رو هم بیان میکنه که افونت باشه. در هر صورت اما افونه و سرخط نمیشه بشه و اما فی ما سبیله نباید سرخط نمیشه بشه، باید متصل باشه. عبارت دقت کنید بخونم: اما افونه فتفعلها، ضمیر فتفعلها برمیگرده به افونت. افونت رو به وجود می آورد، می سازد. چی می سازد؟ دقت کنید چی می سازد. اما در نزجی که به قسم اول است، یعنی نزج نوعی، ضعف الحرارت القریزی افونت رو می سازد. یک صفحه و نیم بر این جلو، حالا می خونم اونو درستش می کنم، چند تا نسخه اونجاست بیان میکنه میشد. یک صفحه و نیم برین جلو، بیاد صفحه 226 سطر ششم: و اما نزج ثانی و ثالث. الان میگه اما عفونت فیما سبیل رو انین زج علال قسم الاول توضیح میده. بعد در یک صفحه و نیم بعد، یعنی صفحه 226 سطر 6 میگه و من نوت جسانی و سالس. پس دقت کنید سه تا عفونت میخواد توضیح بده، یه عفونت در مقابل نوزی اول که اینو شروع میکنه یه صفحه و نیم در برش بحث میکنه، و یه عفونت در مقابل نوز ثانی و سالس که اون در یه صفحه و نیم بعد شروع میکنه. عدل این امایی که در اینجا آمده اما فی ما سبیل هو ان ینزج علی القسم الاول، عدل این از که یه صفحه و نیم بعد میاد. روشن این عبارت ها رو دقت کنید، ارتباط عبارت ها رو به هم دقت کنید. الان ایشون میخواد شروع کنه به بیان عفونت. کدام عفونت؟ عفونتی که در مقابل نزج قسم اول است. گفتیم عفونت با نزج تضاد داره، نحوه با نزج عدم ملکه است، اما عفونت با نزج تضاد داره. یه عفونت با نزج قسم اول تضاد داره، یه عفونت با نزج قسم دوم تضاد داره، یه عفونت هم با نزج قسم سوم. حالا عفونت در نزج در مقابل نزج دوم و سوم رو با هم ذکر میکنیم، اما عفونت در مقابل نزج قسم اول رو الان میخوام شروع کنیم. در عفونتی که نمیگذارد شی به نزج نوعی برسد، دو تا عامل وجود دارد. هر دو عامل باید باشند، یکی ضعف حرارت غریزیه، یکی قوت حرارت غریزیه. اگر موجودی حرارت غریزیه نداشت، قید اول رو که ضعف حرارت غریزی است به طریق اولا دارد. دقت کن چی میگم. اگر موجودی یعنی جسمی حرارت غریزی نداشت، عامل اول رو که ضعف حرارت غریزی است به طریق اولا دارد. یعنی وقتی ضعف حرارت غریزی باعث عفونت میشه، نبود حرارت غریزی به طریق اولا. وقتی که این انسان میمیره، جسدش فاقد حرارت غریزی میشه و حرارت بیرون، حرارت خورشید، حرارت غریبی میاد، خیلی زود فاسدش میکنه، متعفنش میکنه. این وقتی زنده بود حرارت غریزی داشت، ما حرارت غریزی نمیذاشت متعفن بشه. ولی حالا وقتی مرده، نه حرارت غریزی ضعیف شده، اصلا حرارت غریزیش کلا رفته، این دیگه خیلی آمادگیش برای متعفن شدن زیاده. خب پس عامل اول برای تعفن ضعف حرارت غریزی است و به طریق اولا نبود حرارت غریزی است. با این توضیحی که دادم نبود حرارت غریزی اضافه کردم. ابن سینا میگه ضعف حرارت غریزی. در عبارات بعدش نبود حرارت غریزی رو مطرح میکنه و میگه به طریق اولا. من اون عبارات بعد مفادش رو آوردم اینجا. و روشن شد که عامل اول برای تعفن ضعف حرارت غریزی و به طریق اولا نبود حرارت غریزی است. عامل دوم قوت حرارت غریزی است. مثلا همینطور شرح کردم، این جسد حرارت غریزی نداره، اگر بندازیدش توی فضایی که یه ذره سرما هست دیرتر متعفن میشه، بذاریدش تو فضای خیلی گرم زود متعفن میشه. حرارت غریبه که میاد اگر قوی باشه زود متعفن میکنه، ضعیف باشه دیرتر. پس هم باید حرارت غریزی نباشد یا ضعیف باشد، هم باید حرارت غریبی باشد و قوی باشد. بله هر دو باید با هم باشد. ببینید در طرف حرارت غریزی کلمه یا رو آوردم، در طرف حرارت غریبه واو آوردم، یا نیاوردم. دوباره برای تکرار میکنم، حرارت غریزی یا باید ضعیف باشد و یا نباشد. حرارت غریبه باید باشد و قوی باشد. دیگه یا نمیاره اینجا. در چنین حالتی تعفن حاصل میشه. تعفن دیر حاصل میشه. بله به مرور زمان دیر حاصل میشه. بله هر شدم دیگه به مرور زمان حاصل میشه. خب الان دو تا قید در عفونت مقابل نزج اول ذکر کردیم. الان بحث ما در عفونت مقابل نزج اول هم عفونت مقابل نزج دو و سه رو فعلا مطرح نکردیم. گوشیم یه صفحه دیگه بحث کنیم. من دیگه لزومی نداشته باشه که تکرار کنم و هی توجه بدم. اگرم گفتم دیگه توضیح واضحات باشه تو ذهنتون داشته باشی که ما الان در مورد عفونت که در مقابل نزج قسم اول بحث می‌داریم می‌کنیم. و اینی که دارم تاکید می‌کنم به خاطر اینکه در حدود یه صفحه بعد ما عبارتی داریم که اون عبارت حل نمی‌شه اگه توجه به این نکته بکنید که باید عفونت رو در مقابل نزج قسم اول بگیریم. عبارت ابن سینا حدود دو خط داره که اون دو خط حل نمیشه مگه توجه به این مسئله داشته باشید که ما در چه عفونتی داریم بحث میکنیم. بحث داریم در عفونتی که در مقابل قسم اول نزجه. به همین جهت من تاکید میکنم تا حواستون جمع بشه. البته بعید من امروز بتونم اون دو خط رو بخونم، ولی بالاخره باید در ذهن داشته باشید که وقتی اون دو خط رو خوندم اشتباه نیفتید. خب پس اینطور شد. عفونت در مقابل نزج قسم اول دو قید دارد. یک، ضعف حرارت غریزی. دو، قوت حرارت غریبه. حرارت غریزی و غریبه دیگه لازم نیست توضیح بدم. حرارت غریزی حرارت طبیعی خود این شیه. مثل حرارت بدن ما که به طور طبیعی بدن ما حرارت داره و امروزه اندازه گرفتن گفتن 37 درجه است. حرارت غریزی بدن ما 37 درجه است. اضافه بشه میشه حرارت غریبه. تب حرارت غریبه است. وقتی میدوم بدنم داغ میشه حرارت غریبه است. وقتی که بغل بخاری میشینم یا تو خورشید شعاع خورشید میشینم حرارت غریبه تولید میشه. این دیگه روشن حرارت غریزی چی حرارت غریبه شه. حالا اگر این دو قید یکیش منتفی شد عفونت حاصل نمیشه، چون عفونت مرکب از این دو قید بود. و المرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزائه کما ینتفی به انتفاع کل اجزائه. یعنی اگر بخواد عفونت درست بشه باید این دو تا قید با هم بیان. یکیش نیاد عفونت نیست، دوتاش هم نیاد عفونت نیست. بنابراین اگر حرارت غریزی قوی بود، اگر حرارت غریزی قوی بود شی به سمت نزج میره، عفونت پیدا نمی کنه. اگر حرارت غریبه که قید کردیم باید قوی باشه ضعیف بود، شه به سمت نحوه میره نه به سمت عفونت. یعنی حرارتی که میخواد این رطوبت رو به سامان برساند و به غایت مقصوده برساند اون حرارت نیست، کمتر از او هست. لذا این حرارت وسط راه رطوبت رو رها میکنه، نمیذاره این جسم رطب به غایت مقصوده برسه. و با رها کردن وسط راه نحوه اتفاق میفته چه نشه قبل گفت. توجه به توضیح من نکردید. ببینید من دارم فرض میکنم که از این دو قید یک قیدش رفته. فرض اولم این بود. قید اول عبارت بود از ضعف حرارت غریزیه. این قید بره معنیش اینه که قوت حرارت غریزیه باشه. چون رفتن حرارت غریزیه یا ضعف حرارت غریزیه هر دوشون یکی از دو قید عفونت بودن، دو قید عفونت بودن. این قید اگه بخواد از این بره، معنیش این نیست که عرض غریزی نباشه، معنیش این که عرض غریزی قوی باشه. چون قید اول این بود عرض غریزی نباشد یا ضعیف باشد، این قید اول بود. اگه بخواد قید اول از این بره، باید عرض غریزی قوی باشه، درست شد؟ اگه عرض غریزی قوی باشه، میاد کار خودشو میکنه. حرارت غریبه هم میخواد هرچی باشه، میخواد قوی باشه، میخواد ضعیف باشه، حرارت غریزی کار خودشو میکنه، میاد این جسم رد رو به غایت مقصود میرسونه و نوت حاصل میشه. این در صورتی است که قید اول منتفی بشه، یعنی ضعف یا فقدان حرارت غریزی، ضعف یا فقدان حرارت غریزی منتفی بشه و ما به جای ضعف یا فقدان حرارت غریزی قوت حرارت غریزی داشته باشیم. در این صورت این جسم رد به نوت خواهد رسید، به غایت مقصوده میرسی، میشه نوست. این فرض اول. در فرض دوم، من قید دوم رو منتفی کردم، قید اول سجا خودش هست. یعنی ما ضعف حرارت غریزی رو داریم، ولی قوه حرارت غریبه رو نداریم. حرارت غریبه ضعیفه. در چنین حالتی حرارت غریبه چون ضعیفه، تأثیر عفونت نمیتونه بذاره، فقط میتونه یه مقدار این مزاحم اون حرارت غریزی بشه، چون حرارت غریزی هم ضعیفه. حرارت غریزی ضعیفه و حرارت غریبم به جای اینکه قوی باشه ضعیفه، میتونه یه مقداری جلوی حرارت غریزی رو بگیره. و حرارت غریزی چون در مقابل مانع که حرارت غریبه ضعیف است قرار گرفته، نمیتونه این جسم رطب رو به غایت مقصوده برسونه، وسط را رهاش میکنه، نحوه حاصل میشه دیگه. فرض دیگر اینه که هر دوشون، هر دو قید از بین برند، یعنی حرارت غریزی قوی باشد، حرارت غریبه هم ضعیف باشه یا نباشه، که این دیگه روشنه که به نزد میرسونه. زیاد باشه نه یعنی افراطی، که نه منظور نیست که، نه حرارت غریزی، حرارت غریزی در حد خودش باشه، قوی باشه یعنی در حد خودش باشه، نه افراط. افراط باشه دیگه میشه حرارت غریبه، نمیشه حرارت غریزی. یه صورت دیگه هم داریم، صورت دیگه اینی که حرارت غریزی ضعیف باشه حرارت غریبه هم ضعیف باشه. این هم یعنی گفتم میشین که ببینید هر دو، دوباره بگم، قید اول رو منتفی کنید، حاصلش میشه قوت حرارت غریزیه، این به نزج میرسونه. قید دوم تنها رو منتفی کنید، قید دوم تنها رو منتفی کنید، ضعف حرارت غریزیه و ضعف حرارت غریبه، این گفتیم به نحوه میرسونه، حاصلش میشه نحوه. هر دو قید رو منتفی کنید، یعنی حرارت غریزی قوی بشه، حرارت غریبه ضعیف بشه، اینم به نزجه. یه فرض چهارمی هم میخوام درست کنم، نمیدونم میشه یا نه. این سه تا فرض هر سر توضیح دادم، حالا فرض چهارم هم میخوام درست کنم که هر دو قید باشه. ولی دیگه هر دو قید وقتی باشه میشه عفونت دیگه، ولی چهار قسمش تا نیست. یک قسم همینی که عفونت درست میکنه، سه قسمش هم اونه که دو تاش میشه نوز، یک قسمش هم میشه نحوه. حالا عبارت توجه کنید، و اما العفونتو فتفعله. خب عفونت رو ایجاد میکند، این عفونت رو در قسم اول نوز ایجاد میکند، ضعف حرارت غریزی و قوت حرارت غریبیه. یه سفونی میبرد میگیم. اما نزج ثانی و ثالث فإن سبب فیهما، یعنی در عفونت جاسل میشه، حرارتون غریبتون ایزن لابشن فلان، اون دیگه بعدا توضیح داده میشه انشاءالله. اما عفونت ایجاد میکند این عفونت رو، اما فیما یعنی در جسمی که، در جسمی که راهش این است که به نزج برسد به نحو نزج قسم اول. مثلا در میوه، در انسانی که میخواد برسه به غایت مقصوده، در نطفه، در حسه میوه که میخواد به غایت مقصوده برسه، در همه اینا که میخوان به اون غایت مقصوده برسن، فضعف الحرارت القریبه، کتاب ما داره لضعف الحرارت القریبه که این درست نیست. نسخه ها دارن فضعف الحرارت القریبه، این ضعف فاعل تفعل هاست، فاعل تفعل هاست، ولی چون بعد از تفعل ها کلمه اما رو آورده، این فاعل رو با فا آورده که این فضعف هم بشود جواب اما، هم بشود فاعل تفعل ها. پس نسخه ما که لضعف داره درست نیست، فضعف درسته. اگر فا هم نبود، ضعف بود، اونم درست بود. اگر ضعف بود فاعل تفعلها میگرفتیمش، حالا که فضعفه هم فاعل تفعلها میگیریم هم جواب اما، که فاش به خاطر جواب اما بودنش. اما بله، عفونت رو در عفونتی که مقابل نزج قسم اول است، عامل این عفونت و فاعل این عفونت و اونی که تفعل این عفونت را، دو چیزه. یک، یعنی مجموع دو چیز، ضعف الحرارت الغریزیه و قوت الحرارت الغریبه، این دوتا با جمع بشن تا عفونت مقابل نزج اول درست بشه. دوتا با جمع بشن، اگر یکیشون منتفی شد عفونت نیست، دوتاشون هم منتفی شد عفونت نیست. گفتیم اگر اولی منتفی بشه نزجه، دومی منتفی بشه نحوه است، هر دو با هم منتفی بشه بازم نزجه. در هر سه حال دیدید عفونت نبود. عفونت فقط در حالی است که هر سه با هم، هر دو قید با هم موجود باشه. فإن الحرارة القریزی از اینجا شروع میکنه، ابتدا قید اول رو منتفی میکنه، بعد در یه خط بعد قید دوم منتفی میکنه. در وقتی قید اول رو منتفی میکنه میگه نص حاصل شد، در وقتی قید دوم منتفی میکنه میگه نحوه حاصل شد. دیگه اونجا که هر دو قید رو بخواد منتفی کنه وارد نمیشه. فإن الحرارة الغريزية، اگر قوی باشد یعنی قید اول منتفی بشه، اگر حرارت غریزی قوی بود یعنی قید اول منتفی بود، لکانت تحسن و احالت و رطوبت و حفظه ها، کتاب ما حفظه ما داره، نسخه همشون حفظه ها دارن، حفظه ها هم درسته، حفظه ما درسته. لکانت این حرارت غریزیه قوی، لکانت این حرارت غریزیه توسن و خوب عمل میکرد. یعنی چی؟ یعنی خوب تحول میداد رطوبت رو، یا خوب حفظ میکرد رطوبت رو، و نتیجه هر دو این بود که به نزج میرسید، یعنی جسم رطوبت به غایت مقصود میرسوند و نزج حاصل میشد، دیگه عفونت حاصل نمیشد. پس اگر قید اول منتفی بشه عفونت حاصل نمیشه. ولو لم تکن حرارتون قریبتون، میخواد بگه اگه قید دوم منتفی بشه، حرارت غریبه نباشه یا باشه و ضعیف باشه. ولو لم تکن حرارتون قریبتون، تکن تام است، اگر حرارت غریبه وجود نداشت، لما کان هازا، هازا رو دقت کنید به کجا برمیگرده، برمیگرده به مای فیما سبیلو، که من کنایه گرفتمش از جسم، تأکیدم کردم که ما به معنی جسمه، چون منظورم این بود که مشاوره حاضر رو درست کنم. لما کان این جسمی که اگر بخواد نوز پیدا کند بر طبق قسم اول نوز پیدا می کند، لما کان این جسم که رتبه است، لما کان یستحیل الا کیفیت حارت ردیه که عفونته. این چنین جسمی که حرارت غریبه نداره، یعنی قید دوم منتفیست، این متحول نمی شود به کیفیت حاره ردیه که منشه عفونته، بل یبقا همین جسم فجن، فجنی کار، خام، نارس، همون نهر، بلکه نهر باقی میماند. یعنی پس قید اول منتفی شد، عفونت نیست بلکه نسجه. قید دوم منتفی شد، بازم عفونت نیست بلکه نهره. خب این مطلب تموم شد. تا اینجا ما عفونت در مقابل نوج قسم اول رو بیان کردیم، دیگه توضیح نمیخواد. بقیه یه صفحه خورده ایشون داره توضیح میده. در این توضیح مطالبی هست اضافه بر این که عفونت در مقابل نوج قسم اول چیست. این که عفونت در مقابل نوج قسم اول چیست این توضیح دادی تموم شد. چیزایی که میخواد بگه اضافه بر این مطلب. مواردی رو ایشون فرض میکنه که در اون موارد عفونت خیلی سریع میاد. بیان میکنه چرا اینطوری شد. حتما این دوتا قید مشکل پیدا کرده. عفونت سریع آمد. ببینید عفونت مقید بود به دو قید. این که گفتم این دوتا قید مشکل پیدا کردن اشتباه گفتم، این دوتا قید تأیید شدند، رضا عفونت سریع آمد. این دو قیدی که عامل عفونتن به یه صورت تأیید میشن، وقتی تأیید شدن عفونت سریع میاد. بله همش بس فرز به علت فایلیست. بله علت رطوبت کاری نداره. رطوبت علت قابلی است. رطوبت هم توی نه وجود داره، هم توی عفونت وجود داره، هم توی نز وجود داره. فرق این ستا با هم در وجود رطوبت نیست. اصلا رطوبت لازم نیست مورد بحث ما قرار بگیره. فرق این ستا در اون حرارته. این حرارتی که در رطوبت تصرف میکنه یه وقت آخر میبره رطوبت رو، یه وقت وسط را برش میکنه، یه وقتم تو آخر میبریم اون تو آخری که مقابل غایت مقصود است. دقت میکنی چی میشه؟ همه جا این حرارت است که داره کار میکنه به رطوبت. یه بار رطوبت تا اون آخر، یعنی تا غایت مقصود میبره، چی میشه؟ نزد. یه وقت این حرارت رطوبت رو تو مسیر درست میبره، برای وسط را برش میکنه، میشه نهر. یه وقت رطوبت، یه وقت حرارت رطوبت رو اصلا از اول منحرف میکنه، تو مسیر خلاف میبره، میشه عفونت. پس در هر سه حال جسم رطبه و حرارت هم داره تصرف میکنه، اونطور حرارتی که تفاوت درست میکنه. بنابراین ما به رطوبت کار نداریم که ایشون میخواد رطوبت مطرح کنه. شما میگین چرا علت قابلی که رطوبت مطرح نمیشه؟ چون رطوبت لازم نیست مطرح بشه، در هر سه حال رطوبت هست و رطوبت کاری نیست. اون چه کار است و این نزج و نحو و عفونت میسازه این حرارت هست. لذا اصلا بحثیشون رو حرارت داری میکنه، به عفونت، به رطوبت چه علت قابلی کاری نداره. رطوبت زیاد باشه، حرارت ببینید عرض میکنم نبودید جلسه قبلو، رطوبت زیاد باشه حرارت جمعش میکنه، رطوبت کم باشه حرارت از یه میارتش، تنظیمش میکنه. حرارت در نزج رطوبت رو تنظیم میکنه، در نحوه نمیتونه تنظیمش کنه، به یه جا میرسه یه بلش میکنه. در عفونت که اصلا تنظیم نمیکنه، هیچ از اولم خرابش میکنه، میبرتش به یه سمت دیگه نباید ببره. توجه میکنی؟ پس حرارت رطوبت رو نمیتونه خشک میکنه، متحول میکند رطوبت رو به حدی که قایت مقصوده رو تأمین کنه. حالا به این حد متحول شدنش، گاهی با تقلیصشه، گاهی با ترقیقشه، بالاخره باید تنظیمش کنه همین. اما چی کارش میکنه خود خدا میدونه چی کار میکنه. حرارت میاد فعالیت میکنه، رطوبت رو هدایت میکنه به سمت غایت مقصوده. این معنای نوسی، این معنای تعدیله، معنای تنظیمه. کم کردن زیاد شدن اینا مورد نظر ما نیست. حرارت کم کنه یا زیاد، یه جا ممکنه کم کنه یه جا زیاد کنه. حالا کجا میتونه حرارت رطوبت زیاد کنه؟ اونم الان بحث نداریم. رطوبت غریزی رو کمتر مصرف میکنه و رطوبت زیادتر میشه. ولی چی کار میکنه اون ما کار نداریم. ما حرارت رطوبت رو تنظیم میکنه. بالاخره رطوبت غریزی تو این بدن یا تو این گیاه هست. این حرارت که مسلط میشه یه جا باید این رطوبت غریزی رو زیادتر بخارش کنه، تبخیرش کنه، یه جا کمتر باید تبخیر کنه. اون خودش تشکیل میده چی کار بکنه. باید تنظیم کنه، تنظیم کنه. به قول شما طبیعت مدبر کار خودش در انجام میده. خب این مطلب تموم شد. حالا میخوام وارد چند نمونه بشیم که در این نمونه ها چون دو قید سازنده عفونت تقویت میشند، عفونت سریع تر میاد. یکی در مورد میته. در مورد میت ملاحظه کنید حرارت غریزی کلا منتفی میشه، نه ضعیفه، اصلا منتفی میشه. پس قید ضعف حرارت غریزی تقویت میشه، قید اول قوی تر میشه، تایید میشه. بعد رتو حرارت غریبه هم اگر قوی باشد، یعنی این بدن رو نذاریم توی سردخونه، نذاریم توی یخچالای طبیعی زمین مثل سیبری، بلکه بذاریمش توی گرما، حرارت غریبه که بر اثر تابش خورشید درست میشه قوی میشه. میبینید خیلی سریع متفق شد. چرا؟ چون حرارت غریزی رو منتفی کردید، حرارت غریبه رو تشدید کردید. یعنی دوتا عاملی رو که باعث تعفن میشدن هر دو رو تقویت کردید. خب این زودتر متعفن میشه. تقویت هم نکنید متعفن میشه، تقویت کنید زودتر متعفن میشه. عبارت توجه کنید. و لحاظا ما، لحاظا ما یعنی چی؟ لحاظا ما از شرم یک کلمه است، ما رو زایده بگیرید، نافیه نگیرید. لحاظا ما یعنی به خاطر اینکه عامل عفونت نبود حرارت غریزی و وجود حرارت غریبه است، به خاطر همین است که یکون المیتو، یکون المیتو اسرع الاتعفون من الحی. حالا تعفون عفونت فرق نمی کنه. اسرع الاتعفون من الحی، من الحی متمم اسرعه، یعنی تعفن بل حرارت غریبه، یعنی به سبب حرارت غریبه. چون میت که دیگه حرارت غریزی نداره، فقط حرارت غریبه داره. تعفن به سبب حرارت غریبه اسرع است به میت تا حی. سرعت این تعفن به میت بیش از سرعتش به حی است، بیشتر بودنش هم به کثیرنه، یعنی نه یه خورده بیشتره، خیلی بیشتره. تعفن که به سمت میت میاد خیلی سریعتر از تعفن است که به سمت حی میاد. مگه تعفن به سمت حی میاد؟ بله. این مریضا که رو تخت بیمارستان میخوابن، مدت ها به پشت میخوابن، زخم بستر میگیرن، زخمشون رو بدن عفونی میشه. میت نیست، هیه، ولی قسمتی از بدنش متعفن شد. این حرارت غریزی رو داشته، حرارت غریزی داشته، لذا حرارت غریزی تا مقدار زیادی مقاومت کرده و نذاشتیم متعفن بشه. بعد از یک چی دوم متعفن شده، در حالی که میت سر یه روز دو روز متعفن میشه، به یک چی دوم ها نمیرسه. پس تعفن به سمت میت خیلی سریعتر از تعفن تعفنی که به سمت میت میاد، خیلی سریعتر از تعفنی که به سمت حی میاد. نه سریعتر، خیلی سریعتر. خب این عبارت رو این معنی نمی کنه، روشن شد دیگه. بلحراره باشپای سببیت متعلق به تعفنه، یعنی تعفنی که به وسیله حرارت غریبه میاد، این تعفن به سمت میت اسرع است من الحی به کثیره. بله یه بر وجود داره، هر تا غریزه وجود داره. بله حرارت غریبه باید خیلی قوی باشه. وقتی این مدتی به پشت میخوابه، پشت حرارت غریبه پیدا میکنه دیگه. پشت این به دوشک میچسبه، به خصوص اگه دوشک ابری باشه. این حرارت غریبه هی میاد هی میاد هی روز به روز یا اضافه هم نشه، همین ادامهش باعث میشه که بالاخره تأثیر کنه. حرارت غریزی هم اوائل مقاومت میکنه دیگه، اواخر از وقتی نمیاد. حرارت غریبه اینقدر کوشش کرده، تلاش کرده تا بالاخره پشت این مریض رو متعفن کرد. و ساکن و من المتحرک، یعنی تعفن به مثلا آب ساکن سریعتر میاد از آب متحرک. یعنی تعفن آب ساکن را متعفن میکنه، آب متحرک هم ممکنه متعفن بشه، ولی آب متحرک دیرتر متعفن میشه. چرا؟ چون حرکت دارد و خود حرکت عامل حرارت است. حالا ما حرارت رو در بدنمون حس میکنیم، اون آب شاید حس نکنه، ولی بالاخره آب وقتی حرکت میکنه اونم حرارت میگیره. اصلا حرکت عامل حرارته، اونم حرارت میگیره. اون وقت حرارتی که از طریق حرکت برای آب به وجود میاد دیگه حرارت غریزیه، حرارت غریبه نیست. چون آب متحرک رو داریم میگیم، نه آب. اصل آب که اصلا حرارت نداره. آب متحرک حرارتش مال خودشه با قید تحرک. آب ساکن حرارت غریزی نداره، حتما حرارتش غریب است. اصلا جز حرارت غریبه حرارت دیگه نداره، چون حرکت نکرده که حرارت غریزی پیدا کنه. آبی که داره حرکت میکنه با قید آب متحرک حرارت غریزی داره، چون اون حرکته که الان شده جزء ذاتش، عامل حرارته، حرارت رو میکنه جزء ذات این، یعنی میکنه تش غریزی. اما آب ساکن حرارت غریزی نداره. اگر حرارتی به طرز غریبه است و حرارت غریبه میاد آب ساکن رو متعفن میکنه، آب متحرک رو نمیتونه متعفن کنه. اگر متعفن کنه دیر متعفن میکنه. علت چیه؟ علت اینه که توی آب ساکن حرارت غریزی نیست و فقط قوت حرارت غریب است. و ساکنو من المتحرک، این و ساکن حتی بر میت، من المتحرک شما حتی بر من الحیه، یعنی یکون المیت اسرع من الحی. حالا میگه و یکون و ساکن اسرع من المتحرک، بعدم و لحم و نی اسرع من المطبوخ، و ابرد الجنسین اسرع من اسخنهما. این یعنی چهار تا عبارت مثل همان. در عبارت اول همه جملاتی که لازم بود آمدن، در عبارت دو و سه و چهار حذف شدن بعضیشون، به اعتماد اون که در عبارت اول آمد تو عبارت دو و سه و چهار حذفشون کرد. حالا شما تو عبارت دو و سه و چهار هم همون محذوف رو بیارید که من آوردم الان، دقت کردید؟ و لحم و نی من المطبوخ. کتاب ما اشتباه نوشته بنیه، نی درسته، آخرش هم همزه است، نی همزه مثل شی تشدید هم بذاریم نداره، همزه رو تبدیل به یه کرده، نه یعنی خواه تشدید و شیب نداره. اون قبلم اول بحث امروز هم خوندیم مثل ان طبق سمره نیتن، ولی اصلش همزه داشته، همزه رو برداشتیم جاش یا آوردیم یا رو در یا ادغام کردیم تشدید دادیم. و گوشت خام زودتر از گوشت مطبوخ میگندد. چرا؟ چون گوشت مطبوخ رو ما وقتی تبخش کردیم حرارت توش کردیم، با همون تبخ توش حرارت کردیم، الان یه حرارت غریزی پیدا شده. مطبوخ به قید مطبوخ ها، نه به قید گوشت بودن. به قید گوشت بودن حساب کنیم، نه اونم حرارت غریزی نداره، ولی به قید مطبوخ حرارت غریزی داره. چرا؟ چون شما وقتی پختیدش توش حرارت کردید، پس این حرارت رفت جز این مطبوخ شد، بنابراین حرارت غریزی پیدا شد. اما گوشت خام حرارت غریزی نداره، لذا میبینید در گوشت خام اگر حرارت غریبه مسلط بشه زود متعفنش میکنه، گوشت مطبوخ یه رو دیرتر متعفن میشه. به خاطر اینکه گوشت مطبوخ به خاطر داشتن حرارت غریزی مقاومت میکنه. سوم و ابرد الجنسین، چارم و ابرد الجنسین من اسخنه ما. دو تا جنس داریم، دو جسم داریم، بله، یکی ابرد یکی اسخنه. اونی که ابرد زودتر میگنده، این معنیش چیه؟ ما وقتی جسم رو میخوام نگنده میزیم توی یخچال، میزیم تو فریزر، پس سردی باعث گندیدن نمیشه، باعث جلوگیری از گندیدن میشه. چطوریشون میگه اونی که سردتره زودتر میگنده و اونی که گرمتره دیشتر میکنده. توجه کنید منظور چیه، نه اونی که تو فضای سرد گذاشته شده، اینو نمیگیم. اونی که سرده یعنی خالی از حرارت غریزی است، اونی که اسخنه یعنی حرارت غریزی توش هست. وقت بر هر دو شما حرارت غریبه رو مسلط میکنید، دقت کنید، هیچ کدوم تو سرما نمیذارید، هیچ کدوم تو یخچال نمیذارید، بلکه یکی ذاتش سرده، یعنی شما بهش حرارت غریزی ندادی، همچون سرده، جنسش اینطوره. یکی دیگه نه، جنسش سخنه، سخونت داره، حرارت توشه. این دوتا رو هر دو رو توی فضا بذارید، هر دو بزنید توی یخچال یا هر دو بزنید توی آفتاب. وقتی شروع میکنه به گندیدن، حالا توی یخچال خیلی دیرتر میگنده، توی آفتاب زودتر میگنده. کدومشون زودتر میگنده؟ اونی که توش حرارت نیست و ابرده، اون زودتر میگنده، چون فقط حرارت غریبه است که روش مسلط شده، حرارت داخلی نداره، ولی اون اصلا حرارت داخلی داره. پس روشن شده عبارت ابن سینا خلاف منظورش فهمیده نشه و الا اشکال میکنید برش. اون تو چه عرض کردم ازش بهش توجه کنید. ابرد الجنسین یعنی اون که جنسش، کلمه جنس هم بی خود نمیاره، ابرد الجنسین یعنی جنسش سرده، اونه که جنسش کرده، یعنی گرما و سرما مال داخلشونه، مال بیرون نیست. اینی که جنسش سرده با اونی که جنسش گرمه، اگر هر دو مورد تصرف حرارت غریبه قرار بگیرن، اون سرده زودتر میگنده. چرا؟ چون مقاوم که حرارت داخلی نداره، ولی اون گرمه دیرتر میگنده به خاطر اینکه مقاوم داره. خودش هم عبارت خودش هم میگه فإن السخین الهار لا یقبل من الافونت ما یقبله مزاده. مزاده زمینشو باید یعنی به سخینه هار، مای ما یقبله رو به معنی مقدار بگیرید. مزاد سخینه هار یعنی بارد، به جای مزاد سخین بذارید بارد رو. فإن السخین الهار قبول نمی کند از افونت اون مقداری را که قبول می کند بارد. اون مقداری را که بارد قبول می کند اون سخین قبول نمی کند. چرا؟ چون سخین مقاوم توشه و به همین جد افونت رو به اون حد قبول نمی کنه، به اون حدی که بارد قبول می کنه. یعنی به لحاظ زمانی نگاه کنید اون بارد زودتر قبول می کنه، این هار دیرتر قبول می کنه. به لحاظ کیفیت هم حساب کنید، اون بارد گندیدگیش قوی تر میشه. سخیم و هار گندیدگیش کمتر میشه. علی حال مقداری که مقدار گندیدگی که در بارد هست، اون مقدار حالا چه به لحاظ زمان چه به لحاظ کیفیت در سخین هار نیست. مثال میزنه، مثل ماء البحر که با خورشید گرم میشه و یه حرارت داخلی داره، و میاه الحمامات که با اون حرارتی که در خود حمام بهش داده میشه گرم میشه. حرارت غریبه نیست. آب دریا با توجه به گرم شدنش که گرم داخلشه، حتی غریبه نیست. خورشید گرمش میکنه، ولی حالا بگید هر تحرک داره یا بگید حرارت داره، الان ایشون بحثش در حرارته. میگه فعین سخین الهار، به متحرک کاری نداره. ماء بحر رو میگه سخین، ماء حمامات رو میگه سخین. اینا فعینها، این ماء بحر و حمامات اقل عفونت هستن من میه الاجام، آجام این نیزرها. تو نیزرها آب رها میشه، بعد مدتی میگنده، خیلی زود میگنده، اما دریا نمیگنده، آب حمام نمیگنده به زودی. البته آب دریا یه عامل دیگه هم داره که نمکه. ما قبلا اینو گفتیم که وجود نمک نمیذاره آب دریا بگنده. گذشته از وجود نمک، همین سخونتی که درش هست، یعنی آب دریا با توجه به سخونت داخلیش، بله؟ خب پایینش به خاطر نمک نمیگنده. و جمعی و ذالک، تمام این مواردی که ما مثال زدیم چه از اون میت، چه میت، چه ساکن، چه لحمه، نه، همه همه جمعی و ذالک، این نمایسی رو اسرع و تعفنن، چون حرارت غریزیش باطل شده، چون حرارت غریزیش باطل شده تعفن به سرعت میگیره. دقیقه این دیگه هم میره، من توضیح دادم، دوباره لازم نیست بیان کنم. فقط یفت و تعفن. گاهی بعد از این که حرارت غریزی باطل میشه تعفن دیر انجام میشه، چون حرارت غریزی مسلط نمیشه. حرارت غریزی رفته ولی حرارت غریزی مسلط نشده. چون حرارت غریبه مسلط نشده، این جسم یا دیر متعفن میشه یا اگه سرما مسلط بشه اصلا متعفن نمیشه. حرارت غریزی از من رفته، این حیوان مرده، جسدشو میاریم میذاریم تو آفتاب متعفن میشه، میبریم میذاریم تو سایه دیرتر متعفن میشه، میبریم میذاریم تو اتاق سرد دیرتر متعفن میشه، میبریم میذاریم تو یخچالهای زمینی مثل سیبری اصلا متعفن نمیشه، چون حرارت برش مسلط نشد دیگه، فقط برودت مسلط شد. پس اونجا که حرارت غریزی باطل شد، باید بریم سراغ حرارت غریبه ببینیم اون چه وضعی داره. اگر نبود، زدش بود، یعنی برودت بود، نمیذاره فساد بیاد. اگر اون حرارت غریبه بود، کم بود، دیرتر فاسد میشه، زیاد بود، زودتر فاسد میشه. روشن مطلب دیگه. فقط یبتو التعفن اذا لم تکن، لم تکن تام است، اذا لم تکن حرارتون قریبتون. چرا؟ الان آب حمامو دارم میگم، نه آب. آب حمام که با آتش داغ شده داغی توشه، مثل همون متحرک. متحرک به قید تحرک داغی گرما داشت، به قید آب بودن گرما نداشت، به قید متحرک گرما داشت. این آب حمام هم همینطور، چون آب حمام گرما توشه، ببینید بازم دارید آب رو نگاه میکنید. چرا کار دارید؟ متوجه نیستید. ببینید این آب اگر آب بودنش رو ملاحظه کنی، اون حرارتی که از طریق حمام بهش دادیم حرارت غریب است. ولی اگر آب حمام رو ملاحظه کنی، نه آب بودنش رو، آب حمام یعنی آبی که حرارت گرفته، اصلا مقید به حرارته، چطورش حرارت ازش میگیرید؟ بله، این حرارتی که در هر دو میاد، این حرارت غریب است، حرارت خورشید. ولی حرارتی که دیروز تو این آب بحر آمده و هنوز نرفته بیرون، پری روز آمده هنوز بیرون نرفته، چون آب دریا حرارت نگه میداره. این حرارت نه، آب آجان نگه نمیداره. آب آجان به خاطر اون نیهایی که هستن و سایه هایی که هستن، حرارت اون چنان نگه نمیداره که آب دریا نگه میداره. آب حمام هم همینطور.
هر جا ما حرارت غریبه یک شیء بده که اون شیء اون حرارت غریبه رو یه مدتی نگه داره،
جذب کنه، جزش بشه، جزش بشه.
این باعث عفونت نمیشه،
به شرطی که حرارت مال خودش بشه. اون حرارتی که مال زخم بستر بود، اون غریبه است، هر چی بیاد مال خود بدن نمیشه. فقط یک تو تعفن که تعفن کند می شود، مال کیه؟ مال زمانی است که لم تکن حرارتان غریبتان، حرارت غریبه وجود نداشته باشه، از که هم لم تکن تام است. و این وصلی است. و این بطلت الحرارت الغریزیه، ولی حرارت غریزی باطل شده و مقاومتی نمی کنه، نیست که مقاومت کنه، ولی هر وقتی حرارت غریبه نبود تعفن دیر میاد، پس حرارت غریزی به کلی از بین میره. حرارت غریبه هم نمیاد، خب جسم ممکنه بگنده، ممکنه تعفن پیدا کنه، ولی بعد از مدتی به قولشون با بوته، نه با سرعت. چرا؟ چون در تعفن نبود حرارت غریزی کافی نیست، بلکه همونطوری گفتیم قید دوم هم لازم داره که بود حرارت غریبه است. اینطور نیست که اگر حرارت غریزی رفت گندیدگی سریع بیاد، بلکه حرارت غریزی باید بره، حرارت غریبه هم باید بیاد. دو تا قید داریم، هم الان خوندیم، به خودی پیش خوندیم که برای عفونت دو تا قید داریم، یکی نبود یا ضعف حرارت غریزی، دوم قوت حرارت غریبه. حالا اگر حرارت غریزی رفت، قید اول حاصل شده و حرارت غریبه نیامد، قید دوم حاصل نشده، وقتی قید اول حاصل شد، قید دوم حاصل نشد، عفونت که متقوم به دو قید حاصل نمیشه، یا اگر هم حاصل بشه دیر حاصل میشه. لأن عدم حرارت غریزیه کافی نیست فیزالک، فیزالک یعنی فی تعفن یا فی حصول تعفن، نبود حرارت غریزی کافی نیست در حصول تعفن، وجود حرارت غریزی هم لازم داریم، چون چه قبلا گفتیم. حالا اگر وجود حرارت غریزی نداشتیم، یکی از دو قید دخیل در تعفن رو نداریم، قهران تعفن حاصل میشه، یا اگر حاصل شد دیر حاصل میشه. این بحث همون شد. ایشون میفهمد که اینو دقت کنید، سوال شما همینجا جواب داده میشه، من جواب دادم سوالتون رو، ولی حالا با تصویر نیستی نجواب میدم. ایشون میگه که گاهی از اوقات ما آب میوه رو، مثلا آب انگور یا آب هر میوه دیگه رو میگیریم، اینو بذاریم تو حرارت، بعد مدتی میگنده، خراب میشه. چیکار کنیم که خراب نشه؟ چیکار کنیم که متعفن نشه؟ توش موادی میریزیم که اون مواد در داخل این آب میوه حرارت ایجاد میکنه، که این حرارت میشه به منزله حرارت غریزی این آب میوه. وقتی این آبی میوه حرارت داخلی پیدا کرد، دیگه حرارت غریبه اونچنان نمیتونه برش مسلط بشه، مسلط میشه برای نزیاد. و ازا اردنا ان نحفظه، تحفظه درست نیست، یا باید ازا اردتا باشه تا تحفظه بخونیم، یا حالا که اذا عرد الناس اونجا باز محفوظه بخونم. اذا عرد نا نحفظ الاسیر را، اسیر یعنی آبی میره، حفظش کنیم من ان یعفن و ینتن، حفظش کنیم از این که متعفن بشود و بو بگیرد. اگر بخوام حفظ کنیم چیکار میکنیم؟ فانا نجعل فیه الخردل و ماء الکبر. نسخه ها ماء الکبر داره، نسخه ما قصه الکبر داره. حالا معنا میکنم هر دو. خردل دو معنا داره، یکی دانه اسفند، تخم اسفند، یکی هم معجونیست که از تخم کوبیده خردل و روغن و سرکه درست میکنن و داخل غذا میکنن، غذا خیلی خوشمزه میشه. اون الان مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست خود خردل، یعنی دو تخم اسفند، یعنی همین اسفند که ما استفاده میکنیم. اینه ایشون میگه که اگر تونستی بریزی تو آبی میوه، گرمات با موبه تولید میکنه، سخونت درست میکنه و این سخونت به منزله حرارت غریزی میشه برای این آبی میوه، و بعد اگر حرارت غریبه برای این آبی میوه مسلط بشه دیگه این آبی میوه نمیجنده. این دا اینجا روشن. ما اول کبر، کبر گیاهیست که بهش گیاه کبر هم گفته میشه، قبار، قباریش، این هم اسم دیگرشه، یه نوع گیاهه. آب این گیاه رو مثلا این گیاه رو میشونن، آبشون میزن تو آب میوه، بازم این باعث میشود که این آب میوه دارای حرارت غریزی بشه و بعد اگر حرارت غریبه برش مسلط شد دیرتر بجنده. یعنی توی آب میوه مقاوم درست میکنن، مقاوم حرارت غریزیه. و ازا اردنا که حفظ کنیم اسیر را از متعفن شدن و بو گرفتن، فا اینا نجعل در این اسیر خردل را یا ما الکبر را. کتاب ما داره قصا الکبر، قصا به معنای خیاره. من مراجعه کردم گیاه کبر عکسش را ندیدم که ببینم شبیه خیار یا نه. اگر شبیه خیار باشه قصا الکبر درسته. الان شما نسخاتون مالکبر داره دیگه نیست؟ همه شون مالکبر، اونه که من دیدم مالکبره. یعنی همونطور که عرض کردم، یعنی خود گیاه کبر رو شما بجشونی، آبشو برسیم که آب میشه. فا این نزالک، یعنی قرار دادن خردل یا ما الکبر در اسیر، یورسهو یعنی به ارث میدهد اسیر را، تسخینن غریزی یعنی سخونت غریزی و حرارت غریزی برش درست میکنه. یا اگر خودش هم حرارت غریزی داره، یقوی یا یقوی حرارت هر غریزیه، حرارت غریزیش رو قوی میکنه. یا حرارت غریزی برش تولید میکنه، یا اگر حرارت غریزی داره حرارت غریزیش رو قوی میکنه. در هر دو صورت فیقاومو بها، مقاومت میکند این اسیر بها به خاطر این حرارت غریزی که فعلا به دست آورده، هار غریبی را که فاعل است در این اسیر، تاثیرگذار است در این اسیر. هار غریبی که میخواد در این اسیر، در این اسیر یعنی آب میوه، اثر کند و این آب میوه را متعفن کند، این حرارت غریزی حادث شده یا حرارت غریزی قوی شده مقاومت میکنه. فیقاوم این اسیر بها به توسط این حرارت غریزی حادث شده یا قوی شده مقاومت میکند حار غریبه را، که اون حار غریبه تأثیر گذارش در این اسیر، میخواد تأثیر بذاره و این اسیر رو متعفن کنه. اون حرارت غریبه مقاومت میکنه، یه مقداری تعفن این اسیر رو تأخیر میندازه. پس روشن شد که اگر حرارت غریزی روشن شد که اگر حرارت غریزی در جسمی موجود بود، حرارت غریبه اون جسم رو دیرتر متوقف میکنه. حتی اگر حرارت غریزی جعلی باشه، ساختگی باشه، چنانچه در این اسیر دیدید، چنانچه در آب دریا دیدید، چنانچه در آب حمام دیدید، اونا هم حرارت غریزی داشتن. اون تو حرارت غریزی ساختگی، نه حرارت غریزی طبیعی. با حرارت غریزی ساختگی هم ما تونستیم مقاوم درست کنیم و جلوی تعفن رو بگیریم یا لااقل تخلیهش بندازیم. این بحث تموم شد. دوباره ابن سینا بحث رو به یه صورت دیگه شروع میکنه. میگه این رطوبت غریزی که در بدن مثلا این موجود است، این رطوبت برش حرارت غریزی مسلط میشه، برش حرارت غریبه مسلط میشه. وقت حرارت غریزی اگه مسلط بشه تنظیمش میکنه، حالت نزج میاد. حرارت غریبه مسلط بشه از نظم درش میاره، عفونت بهش میده. که ببینید تا حالا بحث از رطوبت غریزی نکرد، فقط بحثش در مورد حرارت غریزی و حرارت غریبه بود. این دوتا رو مقابل هم قرار داد، حرارت غریزی رو مقاوم در مقابل حرارت غریبه گرفت. اما حالا اون مورد تصرف این دوتا رو که رطوبت غریزی هست میاره. با توجه به این رطوبت غریزی بحث شروع میکنه، بازم میره سراغ تفسیر و عفونت، منتها با توجه به رطوبت غریزیه که این میشه یه بحث تکمیلی برای بحث قبلی ما، ولی در این حال میشه یه بحث جدا حسابش کرد. به همین جد من برای توضیحشو میذارم برای جلسه بعد، که از اینجا جلسه بعد انشالله شروع کنیم. پس روشنه که میخواد چی بگه. بازم میخواد بحث تعفن رو ادامه بده، منتها با توجه به رطوبت غریزی که مورد تصرف دو نوع حرارت، یکی غریزی یکی غریبه، قرار میگیره، تا ببینیم که چطور این دوتا عفونت رو درست میکنن یا عفونت رو نفی میکنن یا تأخیر میندازن، که اینا بحثای آینده ماست انشاءالله.